أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مسئله خور و بول حیوانات جلال بود. البته جلال و اخوه، یعنی موتوعه و همچنین مرزعه، ای که از نه مرزعه اون مرزعه ای که از لبن خنزیر شرب کرده بود و میزانی هم بود شربش که اشتداد لحم پیدا کرده بود. در این باره البته ما مسئله رو دو قسم کردیم، یه قسم در ما نفسله، یکی در مالا نفسله، و لذا در مسئله فعلی داریم در رابطه با ما نفسله بحث میکنیم. از حضرت امام دیروز ادله ای رو خوندیم که عمدش این بود که ایشون به حکومت روایت عبدالله ابن سنان بر روایات طهارت اشاره کرده بودند و گفته بودند روایات طهارت چون حکم رو روی ذات بردند در مقابل روایات عبدالله ابن سنان توان استقامت ندارد، چون این حکم رو روی عنوان انتزاعی برده. از اون طرف مرحوم آقای خویی در یه بحث دیگری گفته بودن روایاتی که ناظر به لا بعثه هستند و میگن لا بعثه، اینها به نسبت به اون روایتی که حکم رو ثابت میکنه حاکمن. ولذا دیروز اشاره کردیم در این بحث دو مبنا وجود داره، هر دو هم جای خودش درسته که این روایت ناظر به اوست و اون روایت ناظر به اینه، لذا هم میشه گفت روایت عبدالله ابن سنان حاکمه بر روایت محمد ابن مسلم و ابو بصیر که طهارت رو ثابت میکردند، و هم میشه گفت روایات متحره که ابو بصیر و محمد ابن مسلم و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و اینها باشن، اونها حاکمن در روایت عبدالله ابن سنان. این بحث چه کارش باید بکنیم؟ هنوز کار داریم، چون یه حکومت جدیدی هم اینجا پیدا میشه. دوباره مرحوم آقای صدر مطرح کرده و نکته خوبی داره، بهش توجه باید بکنیم. اینم نکته نوعیه، چندین بار تا حالا خدمت دوستان گفتم مباحث طهارت به خاطر ارتباط زیاد روایات با هم جاییست که آقایون توش حرفهای خاصی میزنند و لذا ازش میشه چیزهایی رو یاد گرفت که به درد ابواب مختلفی میخوره. قبل از اینکه صحبت جدید مرحوم آقای صدر رو ببینیم، جنبندی امام رو ببینیم. حضرت امام جنبندیشون اینه، میگن که با توجه به اینکه ایشون روایت عبدالله ابن سنان رو حاکم میدونستن، میگن ما باید قائل به نجاست بشیم. داره اغسل صوبه که من ابواب مالای و کل لحمه، مالای و کل لحمه شامل این حضرت مستطاب جلال موتوع و مرزع هم میشه، لذا دیگه این گفتن نداره، این تحت دلیل قرار میگیره و لذا نجسه. اما عمده بحث باز ایشون میگن تسالم اصحاب. تسالم اصحاب خیلی در مسئله جدیه، همه وقتی وارد بحث شدن حکم به نجاست کردن، ازایشون میگن با توجه به تسالم اصحاب ما قائل به نجاست میشیم. البته بعد خودشون میگن بعید نیست بگیم این تسالم اصحاب مدرکیه، مثل اجماعات مدرکی اینم مدرکیه و مستندش همین روایت عبدالله ابن سنانه، پس اصل دلیل ما روایت ابن سنان. بعد البته میگن لعل بتونیم دو دلیل دیگه هم بیاریم، یکی این که بگیم اصل میدونید اصل چیه؟ اصل در بول خور نجاست الا ما خرج به دلیل، و ما یؤکل لحمها، حالا مواردی که هست اینا از تحت دلیل از تحت عام خارج شدن و این تحت مستثنا منه ما باقی میمونه. البته طبیعتا اینو به صورت لیت لعله بیان میکنن. پس بگیم مثلا اصل اولی در خور و بول نجاسته، الا اینکه دلیلی بیاد و ثابت بکنه طهارت رو، و در این مورد ما اثبات طهارت نداریم. و بعد دوباره میگن شاید دلیل آخرم بتونیم بیان بکنیم و اون اولویتی است که در عرق جلاله است. بگیم خب ادله وجود داره که جلاله عرقش نجسه، به طریق اولا بگیم بولش هم نجسه. البته خب طبیعتا این رو ما دیروز اینام رو جوش بحث کردیم. فرمایش امام به عنوان جمع‌بندی ایشون ببینیم پایان صفحه 125 124 لا مجال للتشکیک فی الحکم بعد ما عرفت، در حکم نباید تشکیک بکنید بعد از اینکه شناختید. من تسلمهی بین الازها اصحاب، همه ظاهرا قبولش دارن. و این احتمال ان یکون که مستند اصحاب ادله لفظیه باشه، احتمال داره که بگیم این تسالم محتمل المدرکیه است، این تسالم مدرک توش بوده. چیه؟ همین روایت ابن سنان که گفته اغسل صوبک من ابواب مالا یوکل لحمه. خب و این احتمال ان یکون مستند اینها ادله لفظیه باشه. خب این مستندشون چیه؟ اون وقت میشه به دعوا عموم آل المحرم بالعرز، مالا یوکل لحمه شامل میشه هر چیزی که خوردنش حرامه، چه خوردنش حرام باشه به سبب ذاتش مثل اسد و گربه، چه اونها که خوردنشون حرامه بالعرز مثل جلاله. کما سر ره بهی بعضو، یکی میگه آقا نه این تسالم اصحاب به خاطر ادله دیگه ایست، شاید چیزایی دستشون بوده دست ما نیست. میگه امام میگن بعیده، یه روایاتی دست اونا بوده دست ما نرسیده. میگه از دوره کلینی متوفای 329 دیگه الهی اومنا هازاد تقریبا همه چی مضبوط نوشتن، اینجور نیست که بگیم ادله آقایون داشتن که اینها به ما نرسیده، و کتاباشون موجوده توش استدلال کردن گفتن. لذا میفرماید و بعد وصول شیء آخر الیهم غیر ما وصل الینا، بعید چیزایی که اونا رسیده باشه ما نرسیده باشه. لکن معذالک الاقوام علیه الاصحاب، معذالک بخاطر اینکه این یه شبه هست دیگه، این طرف میگه آقا تسالمه، میگم بله، میگه تسالم مدرکیه، میگیم بله، میگه تسالم مدرکی یا داریم سراغ مدرک، میگن بله، میگیم مدرکمون ناکارآمده. چرا؟ به خاطر اینکه عموم منوجه باید برید با حکومت های ادعایی درستش کنید. با میگن با این حال به نظر میرسه بازم همین که گفتن نجسه اقواست، فتوا میدن. خب چرا؟ میگن لفهم العلیه من العدله و دوران مدارها به برکت فهمه منها. میگه به خاطر اینکه روایت عبدالله ابن سنان حکم رو روی چی برده؟ روی مالای و کل لحمه برده. ما از اینا میفهمیم که چند علت نجاست عدم اکله، عدم اکل علت نجاسته، این ازش فهم میشه. این تمام. بعد میگن اصلا حالا بیاید یه دلیل دیگه بیاریم و امکان اطلاق و امکان دعوا اطلاق ادله نجاست بول و عذره، بگیم اصلا کلن بول و عذره مطلقا نجسه. اون روایت محمد ابن مسلمی بود که چندین بار هم آوردیم توش، که البته ما مدعی انصراف بودیم، میگفتیم از بول به نحو مطلق منصرف، انصراف داره به چی؟ به انسان. ولی حالا ایشون میگن کسی بده نه انصراف قبول نداری، مطلق نجسه. متیقن خارج رو باید بگیرید، ولی متیقن من الخروج ما و مال المعکول، فقط اونی که معکول لحم اون طاهره، ما بقیش تحت مستثنا بل میمونه. خب در رابطه با جلال معقول لحم نه، دلیل هم نداریم، نداریم، ولی تحت مستثنا منه ما به خاطر عموماتمون میمونه. بعد یه دلیل دیگه که ایشون تعبیر میکنن به متعید، میگن ولی متعید فی روسهی، در رابطه با عذره جلال و عذره موتوع و اینا، میتونیم به این که به انهو من فضل العذره، به این که این عرق از فضل عذره است، و هو اردع منها، و عذره از عرق اردعه. خب وقتی که برعکس، و عذره بله، و عذره از عرق اردعه، پستره. وقتی که عرق نجسه، عذره به طریق اولا نجسه. این عبارت ضمیرش رو باید درست بکنیم، این عبارت ضمیرش به نظر خوب نیست. والمتعید فی روسهی، یعنی حکم تعیید میشه در روس جلاله به ان العرق من فضل العذره، نه به انهو، چون تو عبارت نداریم، باید برگردونیم به عرق. والمتعید فی روسهی به ان العرق من فضل العذره، نه به ان الروس من فضل العذره، روس کمو عذره است، به ان العرق من فضل العذره. و هو یعنی همین نه عذره، اردع منها، و عذره از عرق پستره. پس قیاس اولویت درست کنید، عرق از فضل عذره است، عرق که نجس شد عذره به طریق اولا نجس میشه. بله بله، این عدله رو گفته بودن، ایشون هم همین داره همینا رو جمع‌بندی
میکنه.
درسته، حالا تو جمع‌بندیش رو اینا معمولا یه وقتی میگن باید ولی انصاف یادتون باشه، مرحوم شیخ یه دلیل ولی انصافی هم داشت، بعد دوباره برمیگاش همینه که خودش رد کرده بود و دوباره تعیید. حالا بحث رو ادامه ده. اما مرحوم آقای صدر یک مطلبی داره، مطلبش از نظر فنی دیشب دیدم مطلب قابل استفاده است و اینو باید ببینیم، والا میتونستیم بحث رو جمع بکنیم، اما مطلب ایشون مطلب خوبی است، قابل استفاده تو خیلی جاهای دیگه هم هست. ایشون عمده دلیل خودش رو روایت عبدالله ابن سنان میدونه، یعنی میگه دلیل اصلی برای نجاست خور و بول حیوانات حرام گوشت بلعارض همین روایتیه که گفته مالایو کل لحمو نجس، مالایو کل لحمو هم معلومه دیگه شامل هم حرام گوشت های به ذات میشه هم حرام گوشت های بلعرز. اما بعد یه اشکالی مطرح میکنه، میفرمایند که اطلاق در ما نحن فیه بگیم به نحو عموم من وجه با ادله طهارت بول شات و اینا تعارض داره. این همون اطلاق همون تعارض عموم من وجه معروفمون که سه چهار روزه داریم حرف میزنیم. اینجا ایشون جواب جدید میده. خوب دقت کنید، ما تا حالا میگفتیم تعارض داریم، دوباره تعارض عموم من وجهمون یادمون بیاد. در تعارض عموم من وجه میگفتیم گفته شات طاهره سوا اون کان معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، از این ور گفته معقول اللحم ها به دوباره مال غیر معقول اللحم ها نجسن سوا اون کان شات جلال یا غیر شات جلال. پس شات جلال می افتاد داخل هم ادله شات هم ادله مالایو کلحم. موضع اجتماع می شد، یاد بگیریم در بحث تعارض عموم منوج موضع اجتماع تساقط می کنند دو دلیل. باید بریم سراغ اصالت و طهاره بالادستی، چون عموم بالادستی که نداریم راهمون به سراغ اصل، اصل عملی هم اینجا اصالت و طهاره است. خب اصالت و طهاره در اینجور موارد شبهات حکمی است، ولی اصالت و طهاره در شبه موضوعی جاری می شود در شبه حکمی. خب آقای صدر با این اشکال چی کار میکنی؟ تا حالا ما میخواستیم بگیم یا عبدالله ابن سنان حاکمه بر اوه، یا طبق نظر بعضی او حاکمه بر عبدالله ابن سنانه، یعنی بیاییم یه جوری دست از این تعارض عموم من وجه به سبب حکومت اینها بر هم برده. آقای صدر در اینجا میفرماید که ما دست از این تعارض برمیداریم، اما میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یه استظهاری میکنیم. برای توضیح داستان ایشون این نکته رو توجه بکنید، نکتهش قابل استفاده است و چون به عنوان قاعدم نقل کرده خیلی جا ممکنه به درد بخوره. ایشون میگن به طور کلی بدونید احکام ترخیصی شارع، یعنی حکمی که شارع توش گفته مرخصی جایزه طاهره مانعی نداره اشکالی نداره، نمیاد یه حکمی رو ثابت کنه، شما رو در ترخیص قرار میده. میگه نه حکمی نیست. میگی مثلا فرض کن این کارو بکنن، میگه خاشی بکن خاشی نکن، حرام نیست واجب نیست مباح مکروه نیست مستحب نیست، اینجور احکام. این احکام ترخیصی دو جورن، یه وقت مقتضی عدمن یه وقت عدم المقتضین. یعنی چی؟ یعنی یه وقته میان میگن آقا ببین این اقتضای حکم نداره، در اینجا حکمی نیست که ما بخوایم بیانش کنیم. یه وقت میان میگن نه اینجا اقتضای عدم الحکم داره. مثال ساده عرفی بزنن، یه وقت شما من میگی آقا ما زید رو اکرام بکنیم، من به شما میگم والا دلیلی من بر اکرام زید نمیبینم، وجهی نداره، وجهی در اکرامش نیست. یه وقت میگی زید رو اکرام بکنم، میگم نه اکرام نکن، دلیل داریم برای این که این آدم نباید اکرام بشه. ببینید فرق این دوتا رو. جایی که میگید عدم المقتضیس، میگید آقا ببین در اینجا دلیلی نداریم اکرامش بکنیم، اما جایی که میگیم مقتضی عدمه، میگیم نه دلیل داریم که نباید اکرام بکنیم، دلیل داریم که اکرام نشه. ایشون میگه کلن جایی که ما به عدم المقتضی میرسیم، عدم المقتضی ها معارضه با عدل دیگه نمی کنن. این دلیل میگه مقتضی در این بابا نیست که اکرام بشه. یه دلیل دیگه ای میاد میگه اکرامش بکن، خب اون مقتضی رو ایجاد میکنه. مثال همین آدیمون رو بزنیم تا مکتبش معلوم بشه. مکتبش خوبه ها، ولو حالا ممکنه یه انگلت و غلط توش بکنیم، اما اصلش خوبه، قشنگه. شما الان من میگی آیا قومی بودن وجعی هست برای این که ما مردم رو به صرف این که قومی هم احترام بکنیم؟ من میگم نه، قومی بودن وجعی بر احترام نیست. بعد یه دلیل دیگه ای میاد میگه که شیعه مرتضی علی رو احترام کن، یا میگه اونایی که عمامه دارن رو احترام کن. این معارضه ای نیست. این دلیل میگه قومی به ماه و قومی وجهی برای اکرامش نیست. اون دلیل میگه شیعه مرتضی علی یا کسی که عمامه به سر دارد اکرام شود. اینا رو هم معارضه ای ندارن. این میگه قومی بودن علت اکرام نیست. اون میگه خیلی خوب قومی بودن نیست، ولی عمامه به سر بودن که هست. اینا اصلا معارضه ندارن. نرید بگید این دوتا با هم عموم من وجهن. از این ور به شما گفته لا تکرم، حالا تعبیر درست کنیم، لا بأس به عدم اکرام قومی، لا بأس به عدم اکرام قومی، یعنی وجهی در اکرام و عدم اکرامشون نیست. اون دلیل اومده گفته اگه آخون بود اکرام بکن. این دوتا خیلی اصلا منافات ندارن، چون از اون طرف قومیایی داریم عمامه دارن، غیر عمامه، عمامه به سرای داریم، قومی هم غیر قومی، دعاراشون من وجهه. ولی جایی که یک دلیل اقتضاست یک دلیل عدم اقتضا، اینها با هم اصلا تعارض نمی کنن. نکتش خوبه. حالا بیم تو خودمون پیاده کنیم. میگه از این ور اومده گفته که شات لا بحث به بوله، میگه شات به ماه و شات بودن مقتضی نجاست نداره، مقتضی تحفظ نداره، به ماه و شات بودن. از اون طرف دلیل اومده به شما گفته که چی؟ مالای و کل لحمه رو احتراز کن، نجسه، بشور. این دوتا تنافی با هم ندارن، تعارضی با هم ندارن. اصلا کلن ریشه تعارض رو با این بیان مرحوم آقای صدر برد. خب چی؟ همین بحث دیگه، شاط جلال همش در این بحثه. یک هفته افتاد عقب. خب اینجا ممکنه یه کسی بگه که آقای صدر شما حرفت قشنگ، اما خودت اومدی گفتی اگر این حرف درست باشه تو کجا درسته؟ تو جایی که دلیل نافی شما بیان مقتضی عدم نباشه، عدم المقتضی باشه. خوب مثال توجه کنید، اگر من از من پرسیدی قومی ها رو چی کار کنی، من بگم قومی به ما و قومی مقتضی اکرام نیست، این منافاتی نداره، با اینکه بعدن شما بگی آقا آخون به ما و آخون که مقتضی هست، ما اینو من عیسو قومی اکرام نمی کنیم، من عیسو و آخون اکرام بکنیم، این درست. اما اگر از من پرسیدی اینی که الان گفتیم تا حالا بود عدم المقتضی، اگر از من پرسیدی آقا قومی ها را اکرام کنیم، من گفتم قومی به ما و قومی نباید اکرام شه، مقتضی عدم اکرام توشه، اصلا قومی ها را نباید اکرام کرد، این تعارض پیدا میکنه. با از اون ور به من گفتی که شیعه مرتضی علی رو اکرام کن، این تعارض عموم وجهه. اگر جمله‌ای که به شما گفتم لا بعثه بیان عدم مقتضی است، تعارضی نیست، اما اگر بیان مقتضی عدم، تعارض پیدا میکنه. دوباره چشما دوباره داره دو دو میزنه، گوش کن دقیقا این دو تا جمله رو خیلی ساده است توجه بکنی. حالا باریکلا بذار قبلش اول بفهمیم فرقشو. اگر من به شما گفتم قومی به ما و قومی نه وجهی بر اکرامش نیست، ولی وجهی بر عدم اکرامش هم نیست، فقط بدون قومی بودن احترام نمیاره، اما امام به سر بودن احترام میاره، این دوتا با هم تعارض ندارن. به محض اینکه گفتی لا بعث در اکرام و عدم اکرام قومی، و از اون ور گفتی اکرم امام به سر را، این دوتا با هم قابل جمع تعارضی ندارن. اما فرض دوم، اگه اومدیم گفتیم قومی به ما و قومی مقتضی عدم اکرام داره، نباید اکرام بشه، مقتضی عدم اکرام داره، از این ور گفتم عمامه به سر مقتضی اکرام داره، این تعارضه. تو خودمون پیادش کنیم تو بحثمون، گفته لا به عصب بول شاد، لا به عصب بول شاد دو حالت داره، یک میخواد بگه بول شاد به ما و بول شاد مقتضی نجاست نداره، اما حالا عناوین دیگه نمیان روش، ممکنه بیان، این معرفت نداره، اما ممکنه اینجوری نباشه، ممکنه این باشه لا به عصب به بول شاد، یعنی بول شاد به ما و بول شاد مقتضی عدم نجاست داره، مقتضی طهارت داره، اینجا تعارض پیدا میشه. آقای صدر میگه این خودم بهتون یاد دادم، خودم بلدم حلش کنم. پس هر لا بعثی که شنیدید بدونید هر لا بعثه ممکنه دلالت بر مقتضی عدم داشته باشه، ممکنه دلالت بر عدم المقتضی داشته باشه، ولی ممکنه بگیم چون 90% لا بعثه ها رو عدم المقتضی میره، ما بگیم هر جایی که لا بعثه شنیدید، هر جا حکم ترخیصی شنیدید، این ظهورش در چیه؟ عدم المقتضیه، به ارتکاز عرفی. خب چی شد؟ هیچی، راحت شدی. روایت هایی که میگه طهارت لا بعثه، لا بعثه، لا بعثه یعنی آقا در اینها مقتضی نیست، یعنی آقا بول عصفور، بول شات، بول غنم، بول بعیر به ما و به اینها وجعی بر طهارت و عجب نجاستش نیست، نه اینجا مقتضی طهارت داره، مقتضی نجاست نداره. عبارت آیزد رو ببینید، قدی و طبعن، این اگر این فرمایش آقای صدر پذیرفته بشه بابون شاسع در بحثای فقهی باز میکنه. قد یتوهم ان الاطلاق على تقدیر تسلیمه معارض به عموم منوج. چرا باشیا مع مثل ما دل على طهارت بول شاد که شامل میشه با اطلاقش جلال و غیر جلال رو تعارض هم میکنن و تساقط میکنن و یک عموم و اطلاق فوقانی هم ندارن، پس باید رجوع کنیم به اصالت و طهارت. اما یندفه به ان ما دل على طهارت بول شاد، اون دلیلی که طهارت بول شاد رو برش دلالت میکنه داره حکم ترخیصی رو بیان میکنه، یا تکفل حکم ترخیصی را. ترخیص در اینجا چیه؟ نفی نجاست. و غایت ما یقتضی، نهایت حکم ترخیصی اینه، میگه شات بودن به ما و شات بودن اقتضای نجاست نداره. عدم و کون العنوان المأخوذ موضوعا فیه، عنوانی که مأخوذ موضوعا فیه، اون عنوانی که در دلیل اخذ شده به عنوان عنوان نشاد، عدم و کونه مقتضیا للنجاسه، این عنوان اقتضای نجاست نداره. ولی و هو لا ينافي، این منافات نداره که از جهت عنوان دیگه مقتضی ثابت بشه. لا ينافي ثبوت المقتضی لها، یعنی لئین موضوعی که داره ما داریم به عنوان آخر. به من میگی آقا تغییر رو من حیث قومی اکرام کنم، میگم من حیث قومی وچی بر اکرام نداره، ولی من حیث آخون که داره، منافات نداره اینا با هم. اگه کسی گفت قومی ها اکرام نکن، بعد گفت آخوندار اکرام بکن، نگید معارضن، چون قومی نفی مقتضیست نه مقتضی نفی. خیلی نکتش قشنگه آقای صدران، نکته قشنگی داره. تعارضات احکام ترخیصی با همه برداشته بشه. خب نه لو کان یدل على اقتضاء عنوان المأخوذ فی موضوعه لنفی، اگر اون عنوان این دلیل ما اقتضا داشت که این عنوان مقتضی عدمه، مقتضی عدم اقتضا لنفی، اقتضا میکنه عنوانی که در موضوع عقص شده اقتضای عدم داره، لوکان یدلو برای همچین مطلبی لحصلت المعارضه، ما هم قبول داریم معارضه بود. ولیکن خب یکی میگه آقا پس از کجا معلوم اینجوری باشه؟ شاید اونجوری باشه. میگن چی؟ کسرت ارتکازیت نشو الاحکام ترخیزیه من عدم المقتضی، این که معمولا احکام ترخیصی از عدم مقتضی نشو نما پیدا میکنه نه از مقتضی عدم، یعنی متعارفن اینجوریه، این تکون قرینه است، این یه قرینه عرفی است بر این که بگیم در احکام ترخیصی علا تعیین مفاد دلیل فی بیانه، بگیم آقا این دلیل ما که گفته لا و اصلا به بول شات، این دلیل ما تعیین میشه در چی؟ در بیان عدم المقتضی، نه بیان مقتضی العدم. یعنی چون متعارفن احکام ترخیصی
عدم المقتضی هستن، اینجا هم همینجوره، عرف هم اینجوریه، قرینه عرفی هست. بر چی؟ بر این که بگیم مفاد دلیل ما عدم مقتضی رو بیان میکنه. از این هست که میگه آقا بول شاد مقتضی نداره، هم لل مقتضی لل عدم. و بعد میفرماید و حاضهی هی نکتت العامه فی عدم المعارضه بین احکام ترخیصیه و احکام الالزامیه. این بین احکام ترخیصی و احکام الزامی هیچ معارضه ای نیست. یه نکته توجه کنید، یه پرانتزی باز کنم. یکی از مشکلات در بحث های فقه تعارض بین احکام ترخیصی در استحباب با تمام محرمات. الان به حضرت عالی میگن آقا شرب خمر حرام مطلقه دیگه، خب از اون ور ادخال سرور فی قلب مؤمن مستحب، بین اینا مؤمن بچه. شما اگه شرب خمر بکنی طرف خوشحال میشه، دعوت کرده شما رو، چرا جمع نمیشه؟ این دوتا دلیل با هم چیان؟ عموم من وجه. اون جای مصیبتی توش بود که چجوری جمع بکنیم. یه بارم بحثش کردیم تو فقه، امام وارد شده بودن بحث کردن که شما اون دلیل میگه ادخال سرور فی قلب مؤمن جائز، این دلیل میگه زنا حرام، این دلیل میگه شرب خمر حرام، این دلیل میگه دروغ حرام، این دلیل میگه غیبت حرام. من غیبت زیدو بکنم قلب تو جیگر قال میاد، غیبت زیدو میکنم جیگر تو حال میاد، ادخال سرور در قلب شماست. اما آیا بین اینا عموم منبت چه کار بکنی؟ ایشون میگه لعل ما در بحثا یکی از راه ترخیصی بریم، بگیم اینها احکام ترخیصی است، اما اونجا ها مقتضی داره، لذا این بحثش اونجا نمیادان، آیسد هم اونجا نبرده. بین ادله اباحه ترخیص مرادش اینه، نه ترخیص مرادشی باشه مباحات و مکروهات. اما نکته ای که وجود داره، دو تا نکته زید فرمایششون بگیم، با اینکه بسیار نکته خوبه بود، یاد گرفتیم، مطلب قشنگی هم بود. یکی این که بگیم حضرت آسد شما که اینقدر خوب لالایی میخونی، چرا زید روایت ابو بصیر و عبدالله ابن سنان اینو نگفتی؟ اونجا بود لا بعصب بول ما یتیر و این برای روایت عبدالله ابن سنان، چرا اونجا این نگفتی؟ اونجا میگفتی عبدالله ابن سنان مقدمه، پس نجاست و فتوا میدادی مثل امام، امام نجاست فتوا داد. در بول پرندگان حرام گوشت کلاق، امام میگفت نجسه، آقای خویی و آقای سعد میگفتن پاک. شما چرا اونجا این حرف رو نزدی؟ میگه آدم نبود او قنع فی کل یومن رجل. امام حضرت امام در بحثش اینو داشتن، یه مطلب که میگفتن یکی از شاگردان گفت آقا شما دیروز چیز دیگه گفتید، میگفتن انا فی کل یومن رجل، ما هر روی چیز امرو ببینج بلدی بگیاد. یعنی در بحث علمی آدم یه سلسله بحثای علمی میکنه یه چیزی. خب این نکته رو توجه بکنید که پس این اشکال و آقای صدر وارده، اگر یه همچین لالایی خوبی بلدیم باید اونجا میخوند. دوم این که نه اتفاقا ما میخوایم بگیم ظهور لا بعثه در مقتضی عدمه، فرمایشتون خوب بود، اما اتفاقا اینجور جاها ظهورش در این اقتضای طهارت داره. حالا وقتمون گذشت شنبه.